هفته بعد از ظهر ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه هفتم فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 26 مارس سال 2016 میلادی، در 60 دقیقه آینده همراه همکارانمان در این ایام نوروزی در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، آزاده اسدی.
متشکرم بکتاش و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس جمهور ایران روز شنبه در اسلام آباد در ملاقات با راحیل شریف، فرمانده کل ارتش پاکستان، بخش های دفاعی دو کشور را به همکاری نزدیکتر و مقابله با کسانی که اخلالگران مرزی توصیف کرد فراخواند. به نوشته پایگاه تلارسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که موافقتنامه امنیتی دو کشور و همکاری نزدیک نیروهای مسلح طرفین در مبارزه با به گفته او تروریست ها اجرا شود. آقای روحانی در دیدار رسمی خود از پاکستان چند بار بر مسئله همکاری امنیتی تهران و اسلام آباد تاکید کرد.
اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم گروه‌های افراطی و تروریستی امنیت مرزهای مشترک ما رو تهدید کنند.
ژنرال راحیل شریف هم اعلام کرد که به زودی آنچه او تحول اساسی در امنیت مرزهای ایران و پاکستان خواند آغاز خواهد شد. ایران در سالهای اخیر چند بار پاکستان را متهم کرده که به میزان کافی به امنیت مرزهای مشترک دو کشور اهمیت نمی‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ادامه نبرد با گروه خلافت اسلامی از بازبینی تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با این گروه خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نطق رادیویی هفتگی خود بار دیگر بر ادامه تلاش جهت نابودی گروه موسوم به خلافت اسلامی تاکید کرد. آقای اوباما گفت نبرد با گروه حکومت اسلامی تا ریشه‌کنی این گروه ادامه خواهد یافت و ایالات متحده در عملیات اخیر کادر رهبری آن را هدف قرار داده و به تازگی هم توانسته یکی از فرماندهان ارشد حکومت اسلامی را از پا درآورد. پیشتر اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، تایید کرده بود که نیروهای نظامی این کشور حاجی امام از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی را کشتند. پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، اعلام کرده که طرح افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را به باراک اوباما رئیس جمهوری ارائه خواهد داد. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز جمعه اعلام کرد در هفته‌های پیش رو پیشنهادهایی را برای به گفته او افزایش پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق به رئیس جمهوری ارائه خواهد کرد.
And with regard to further accelerants, the secretary and I do expect that there'll be increased capabilities.
فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا افزوده در صورت پذیرش پیشنهاد او و وزیر دفاع، توانایی نیروهای عراقی برای انجام عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی بالاتر خواهد رفت. تقویت حضور نظامی آمریکا در عراق از موضوعهای حساس در دولت باراک اوباما است که یکی از شعارهایش عدم افزایش نیروهای زمینی در این کشور بوده است. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صدور کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 شهروند ایران به اتهام حمله هکری را بدون دلیل مستند خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه گفته است جمهوری اسلامی ایران خود از آنچه آقای جابری انصاری حملات پیچیده سایبری توصیف کرد آسیب فراوانی متحمل شده است. آقای جابری انصاری بدون نام بردن از کشور خاصی گفته است حملات هکری علیه ایران مورد حمایت برخی دولت‌ها بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده تهران هیچگاه اقدامات به تعبیر او مخاطره‌آمیز در فضای سایبری را در دستور کار نداشته است. ایالات متحده آمریکا علیه 7 ایرانی به تام مشارکت در حملات سایبری سالهای 2012 تا 13 میلادی علیه چند بانک آمریکایی و 100 در نیویورک اعلام جرم کرده است. و سخنرانی محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، در شهرستان هویزه در استان خوزستان به دلیل آنچه شعار دادن مردم حاضر توصیف شده ناتمام مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نوبخت صبح روز شنبه برای بازدید از مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق در جمع کاروان‌های موسوم به راهیان نور حاضر شده بود. معاون حسن روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سخنرانی خود فعالیت در دولت را نوعی جهاد و دفاع از آرمان‌های شهدا توصیف کرده بود که در میانه صحبتش گروهی علیه آمریکا شعار دادند و سخنرانی او نیمه تمام ماند.
آزاده اسدی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. عدم ارتباط قتل محافظ مرکز هسته‌ای به تهدید تروریستی در بلژیک به گفته دادستانی آن کشور و عدم بازگشایی فرودگاه بروکسل تا حداقل سه شنبه 29 مارس. تصمیم ایران و پاکستان برای گسترش مناسبات اقتصادی و امنیتی در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری و هیئت همراهش به پاکستان.
اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم.
نگاهی هم داریم به تحولات عرصه حقوق بشر و آزادی بیان در ایران طی سالی که گذشت. این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش ها از بلژیک. هاکیس که دادستانی آن کشور امروز گفته که مرگ مسئول حفاظت از یک مرکز هسته‌ای پرونده کاملا جنایی است و ربطی به تهدیدات تروریستی اخیر ندارد. همزمان گزارش ها هاکیس که فرودگاه بلژیک تا حداقل روز سه‌شنبه 29 مارس همچنان بسته خواهد بود. همکار ما نیلوفر پور ابراهیم که تا همین ساعتی پیش در بروکسل بود روی خط است و امیدواریم که تماسمون با ایشون برقرار بشه و بتوانیم که تازه ترین تحولات رو در ارتباط با وقایع بلژیک جویا بشیم از ایشون. بنابر گزارش خبرگزاری بلژیک، دیدیه پروسپرو که در منزل مسکونی خودش با 4 گلوله به قتل رسیده، مسئول حفاظت از یک مرکز تحقیقات اتمی بوده و در نیروگاه هسته‌ای کار نمی‌کرده. رسانه‌ها امروز به نقل از یک روزنامه بلژیک گزارش دادند که مأمور حفاظت یک تأسیسات هسته‌ای در بلژیک کشته و کارت ورود او به این تأسیسات به سرقت رفته است. نیلوفر پور ابراهیم همکارمان را که تا همین ساعتی پیش در بروکسل بوده روی خط داریم. خانم پور ابراهیم، وضعیت در بروکسل پیش از اینکه پایتخت بلژیک رو ترک کنین چگونه بود؟
باید بگم به عنوان آخرین روز هفته، یک روز شنبه نسبتاً آفتابی، شهر شلوغ‌تر از روزهای دیگه این هفته بود. توریست‌های بیشتری در شهر تردد می‌کردند. کافه‌ها هرچند همچنان مثل قبل نیست، ولی کافه‌ها و رستوران‌ها باز مشتری‌های بیشتری داشتند در مقایسه با روزهای گذشته. ولی در مناطق پرترددتر مثل ایستگاه قطار، مثل مراکز شهر، همچنان با اینکه سطح امنیتی یک درجه پایین اومده، ولی حضور نیروهای ارتش و همینطور نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی چشمگیره و چک‌های رندوم امنیتی انجام میشه.
خب یکی از تحولاتی که امروز خبرش منتشر شده همین اظهارات دادستانی بلژیک بود در مورد قتل محافظ مرکز اتمی و اینکه این واقعه ارتباطی به تهدیدات تروریستی اخیر در بلژیک نداشته. ضمن که خبر دیگه ای هم بود در مورد وضعیت فرودگاه بروکسل. مجموع اقدامات اصولا در بروکسل تا ساعتی که شما اونجا بودید، تا ساعت پیش، تا کجا پیش رفته بود؟
اینو باید بگم که نیروگاه هسته‌ای بلژیک همچنان جزو هدف‌های بالقوه تروریست‌ها هستند. 4 نیروگاه بلژیک الان به واسطه 140 نیروی ارتش محافظت میشن. بعد اینو به یاد داشته باشیم که آغاز سرنخ‌ها برای انجام عملیات تروریستی، برای انجام عملیات ضد تروریستی برای دستگیری صلاح عبدالسلام هم از همونجا دقیقاً آغاز شد. زمانی که پلیس متوجه شد که یک نفر رفت و آمد یکی از مسئولان رده بالای یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور رو فیلم برداریم کرده. بنابراین این موضوع یکی از موضوعات مهمیه که روش دارن تاکید میکنن، ولی به غیر از اون تحقیقات بر روی افرادی که دستگیر شدن ادامه داره. به عنوان مثال همین چند دقیقه پیش رسانه‌های بلژیک و فرانسه اعلام کردن که توی دستگیری‌هایی که انجام شده بوده طی 2 روز گذشته شخصی به اسم فیصل شفو دستگیر شده. این شخص امروز متهم شده، یعنی تفهیم اتهام شده برای قتل تروریستی و تلاش برای قتل، که این شخص پریشب همراه به 2 نفر دیگه در مقابل ساختمان دادستانی دستگیر شده بود. البته در بازرسی هایی که از خونش انجام شده مواد منفجره یا سلاح پیدا نشده. الان خبری که شنیدم این بود که فیصل شفو شخصی هست که در فرودگاه حضور داشته و ساک مواد منفجره خودش رو برده اونجا و رها کرده. این شخص رو امروز در واقع راننده تاکسی که اون رو به اونجا می برده شناسایی کرده. بنابراین الان تقریبا اون اشخاصی که در حملات دست داشتن، اگر 4 نفر فرض بکنیم که 4 نفر بودن، هر 4 نفر رو حداقل هویتش رو میدونن. به غیر از اون هم 2 نفر دیگه هم که دستگیر شدن به همراه این شخص فیصل شفو، اونها هم تفهیم اتهام شدن و محاکمه خواهند شد برای شرکت در فعالیت‌های تروریستی.
خب این تیم که در بروکسل بوده به نوعی اون رو مرتبط میدونستن، گزارش هایی بود که با حملات پاریس رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند هم همین به تازگی اظهار داشته بود که این شبکه تروریستی متلاشی شده که در هم در پاریس و هم در بلژیک وجود داشت. در این خصوص چه جزئیاتی هست؟ مسئولان امنیتی چه گفتند؟
بله دقیقا این رو آقای اولاند اشاره کرده به اینکه این شبکه‌ای که مسئول حملات پاریس و بروکسل بوده تقریبا منهدم شده، ولی اشخاص دیگه ای هستن. در مجموع در این مدت 13 تروریست کشته شدن و 15 نفر بازداشت شدن. همچنان بین 1 تا 4 نفر که از کسانی هستن که نقش مهم داشتن در این عملیات ها همچنان فرارین و به دنبالشون میگرده پلیس فرانسه و پلیس بلژیک. قبل از این عبدالحمید عباود که در حملات پاریس نقش مهمی داشت، قبل از اینکه در سندونی کشته بشه به یکی از همراهانش که حالا لوموند به اطلاعات بازجویی‌هاش دست پیدا کرده گفته بوده که 90 تروریست با مدارک شناسایی جعلی و پاسپورت جعلی وارد اروپا شدن. بنابراین کاری که باید انجام بشه، شاید مستقیم اونها در این حمله دست نداشتن، ولی کاری که نیروهای امنیتی به دنبالش اینه که این گروه رو شناسایی بکنن و اونها رو منهدم بکنن تا از حمله های بعدی یا بالقوه جلوگیری بکنن. از طرف دیگه وزرای دادگستری کشور بلژیک امروز صبح توی پارلمان این کشور حاضر شدن، راجع به عملکرد این وزارتخونه ها به سوالات نماینده ها پاسخ دادن، چون خیلی مورد انتقادن که چطور نتونستن توی این مدت جلوی اینها رو بگیرن. 2 روزنامه بلژیکی هم امروز در مورد ناکارآمدی نیروهای پلیس نوشته بودن که تو ساعات بعد از حادثه شبکه ارتباطی مخصوص پلیس برای ارتباط با نیروهای کمکی به مدت چند ساعت قطع بوده و مجبور بوده نیروی پلیس از اپلیکیشن واتساپ برای ارتباط استفاده کنه. بنابراین انتقادها هنوز خیلی زیاده و اینکه چطور میتونن در روزهای آینده تمام این شبکه رو منهدم کنن به نوعی با سوالها و چالش‌های زیادی روبرو.
سپاسگزاریم. نیلوفر پور ابراهیم همکار ما بود و تازه‌ترین تحولات بروکسل پایتخت بلژیک.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ایران و پاکستان به دلیل مرزهای طولانی مشترک و نیاز متقابل به مبادلات تجاری و حاملهای انرژی از توان بالایی برای همکاری با یکدیگر عنوان شدند. سفر 2 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری همراه یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به پاکستان در شرایطی که ملاحظات امنیتی منطقه وارد ابعاد ویژه‌ای شده میتواند نقطه عطفی در روابط تهران اسلام آباد ارزیابی شود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقام‌های ایران و پاکستان روز جمعه ششم فروردین پس از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور در کاخ نخست وزیری پاکستان شش سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و پزشکی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر جمعه با نخست وزیر این کشور دیدار و درباره همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. پس از این دیدار اسناد برنامه‌های تجاری راهبردی 5 ساله، همکاری میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور، همکاری میان بیمه مرکزی ایران و کمیسیون اوراق بهادار پاکستان و همکاری‌های متقابل در زمینه‌های پزشکی میان مقامات دو کشور امضا شد. به گزارش ایرنا، نخست وزیر پاکستان پس از گفتگو با حسن روحانی در نشست مشترک خبری گفت:
To encourage trade and economic activities and to facilitate people-to-people contacts.
به منظور افزایش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و پاکستان و با هدف تسهیل سطح ارتباط مردم دو کشور تصمیم گرفته شد تا دو نقطه گذرگاه مرزی در مرزهای مشترک ایران و پاکستان تأسیس شود. این دو نقطه مرزی می تواند زمان برقراری ارتباط میان دو کشور را به مراتب کاهش داده و همچنین به فعالیت‌های اقتصادی میان دو کشور در این منطقه بسیار کمک کند.
While promoting people-to-people contacts and tourism.
آقای نواز شریف افزود ایجاد گذرگاه‌های مرزی جدید همچنین می‌تواند به ملت‌های دو کشور در زمینه گردشگری کمک بسیار فراوانی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در این نشست مشترک خبری علاوه بر اشاره به همکاری‌های اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد امنیت مرزهای دو کشور تأکید کرد و گفت:
بی تردید امنیت پاکستان امنیت ما هست و امنیت ما امنیت پاکستان و مخصوصا برای امنیت مرزهای شرقی ایران و مرزهای غربی پاکستان باید بیش از گذشته تلاش کنیم. اراده دو کشور این هست که ما بتوانیم قویاً با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم گروه‌های افراطی و تروریستی امنیت مرزهای مشترک ما رو تهدید کنند.
طلعت مسعود ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان و تحلیلگر مباحث امنیتی و سیاسی ساکن این کشور در مورد توان بالقوه پاکستان برای کمک به ایران در زمینه‌های متعدد از میانجیگری میان ایران و عربستان گرفته تا همکاری برای غلبه بر مشکلات امنیتی میان مرزهای مشترک دو کشور به رادیو فردا میگوید:
Pakistan is very keen to cooperate with Iran on matters of security. There hasn't been that.
پاکستان خیلی علاقه‌مند به همکاری با ایران در زمینه‌های امنیتی است. تا کنون به دلیل کوتاهی در همکاری‌ها ما شاهد ظهور گروه‌های فرقه‌ای مسلح و افزایش فعالیت قاچاقچیان در بلوچستان و سایر مرزهای مشترک دو کشور بوده‌ایم. ما در مرزها نیازمند همکاری‌های گسترده هستیم. با مدیریت درست مرزها و تبادل اطلاعات امنیتی که به میزان اعتماد متقابل بستگی دارد، می توانیم بر بسیاری از مشکلات غلبه کنیم. در طول چند سال گذشته، ایران و پاکستان به دلیل تحریم‌ها نتوانستند در آن حد لازم که از دو کشور همسایه انتظار می‌رود، به یکدیگر نزدیک باشند، در حالی که مسئله امنیتی هر دو کشور در هم پیچیده است.
مقام‌های نظامی و امنیتی ایران در سال‌های اخیر از اسلام‌آباد به دلیل آنچه تعلل در تأمین امنیت مرزهای مشترک می‌خوانند انتقاد کردند. نخست وزیر پاکستان روز 29 دی ماه در سفر به تهران و دیدار با رئیس جمهوری ایران از مصمم بودن این کشور برای همکاری با ایران در مقابله با گروه جیش العدل از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی سخن گفته بود. اسناد همکاری میان دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران و شورای روابط خارجی کراچی و همکاری میان آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه پاکستان و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ایران دیگر اسنادی بود که بین مقامات دو کشور امضا شد. رئیس جمهوری ایران روز جمعه در رأس یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی برای یک سفر دو روزه وارد پاکستان شد و در بدو ورود به فرودگاه اسلام‌آباد از سوی نواز شریف مورد استقبال قرار گرفت. سفر آقای روحانی به پاکستان اولین دیدار رسمی یک رئیس جمهوری ایران از پاکستان در 14 سال گذشته است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب پیام‌های شما درباره مسائل روز. می‌شنویم.
با سلام به رادیو فردا، میخواهم تسلیت عرض کنم خدمت بازماندگان سقوط هلیکوپتر هلال احمر که در استان فارس به وقوع پیوست و همه ما را در غم و ماتم فرو برد.
آی احمد قاسمی، امام جان موقت تهران، البته همه موقتیان عزیزم، شما فکر کنم رأی ندادن مردم آقا مشباه حتما خاطرتون میاد. فکر سعی کنید همیشه لقمه رو بنزید دهن خودتون بردارین و از برجام یک و دو و سه و چهار و اینا را که اصلا شما متوجهش نیستی خواهش کنم صحبت نکنید. نه رأی مردم، از خشم مردم هم غافل نشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تعطیلات نوروزی همچنان کمتر از یک هفته باقی مانده است. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری در اینجا پیام گوگوش را می‌شنویم.
عید نوروز باستانی رو، عید 1395 رو از صمیم قلبم به همه ایرانیان و همه فارسی زبانان جهان تبریک میگم. آرزو میکنم سال جدید سالی باشه پر از شادی، پر از آرامش، آزادی و برابری. در زندان‌ها باز دختران و پسران شاد و دلخوش باشند، به خصوص در ایران.
ساعت 19:21 ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در اینجا نگاهی داریم به تحولات عرصه حقوق بشر و آزادی بیان در ایران طی سالی که گذشت. در گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز رضا معینی.
روزهای پایانی سال 94 احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. گزارشی که مروری داشت بر وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته. احمد شهید ضمن اینکه مقام‌های ایران را به نقض تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرده، از آنچه تلاش آنان برای پاسخگویی به دغدغه‌های جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نامیده استقبال کرده است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که با تمام اینها وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است.
احمد شهید برای اینکه خب گزارشش با واقعیت ها وفق بده، ضمن اینکه متاسفانه بیلان اسفناک وضعیت حقوق بشر در ایران رو منعکس میکنه، خب اظهار امیدواری هم میکنه، ولی خب تا زمانی که اینها به واقعیت نپیونده، متاسفانه وضعیت حقوق بشر در حالت بسیار بحرانی و وخیمی که در حال حاضر داره به همین صورت خواهد ماند.
شمار اعدام ها در ایران همچنان در صدر انتقادهای جهانی است، آنچه که در گزارش اخیر احمد شهید هم با ذکر جزئیات به آن پرداخته شده. گزارشی که بازگو کننده رکوردی جدید از شمار اعدام ها در ایران است. 1000 اعدام طی یک سال. آماری که هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آن را بی سابقه می داند.
در حقیقت رکورد سال گذشته رو شکنده. وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده و این بسیار بسیار نگران کننده است.
احمد شهید از مقام‌های ایران خواسته است که قوانین مربوط به مجازات اعدام را مورد بازبینی قرار دهند، به خصوص در مورد مجرمان زیر 18 سال. در سالی که گذشت اعدام دست کم 2 مجرم نوجوان خبرساز شد، تا جایی که انتقاد بانکیمون دبیرکل سازمان ملل را هم به دنبال داشت. فاطمه سالبهی و صمد زهابی 2 نوجوانی بودند که به گفته عفو بین الملل در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بودند و اعدام آنان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را نقض کرد. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل می گوید همکنون 10 مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان به سر می برند.
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار می گیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
به گفته احمد شهید، بیش از 60% اعدام‌های سال گذشته در رابطه با جرایم مواد مخدری بوده، جرمی که بر اساس قوانین بین‌المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. با این حال، احمد شهید و شماری از نهادهای بین‌المللی از طرح پیشنهاد لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدری در ایران استقبال کرده و امیدوارند که این طرح تصویب شود، طرحی که اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بررسی آن خبر دادند و در آن پیشنهاد شده که اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود، جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر اینو تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام‌ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم.
بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، وضعیت آزادی بیان در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و روند دادرسی در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش احمد شهید از آنها انتقاد شده است. سال گذشته هم مقام‌های ایران اعلام کردند که گزارش احمد شهید با اهدافی سیاسی تهیه شده و از روش تهیه گزارش او هم انتقاد کردند. اما روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه از نهادهای حقوق بشری، روش تهیه این گزارش را مطابق سازوکارهای بین‌المللی می‌داند.
آقای شهید طبق متدولوژی که اکثر گزارش کردن دیگه هم کار میکنن عمل میکنه و از چند جنبه به موضوع میپردازه. یکی این که بخشی از اطلاعات و موضوعات و پرونده‌ها از طریق نهادهای جامعه مدنی و NGO های مختلفی که در مورد موضوعات خاص کار میکنن به ایشون ارسال میشه و بخش دیگه ای رو هم ایشون مستقیما با قربانیانی که دسترسی داره بهشون، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، مصاحبه میکنه.
برخی از مقام‌های ایران از جمله محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، بخشی از این انتقادها را مربوط به اختلاف دیدگاه جهانی با ایران بر سر احکام اسلامی می‌دانند و در این باره به مواردی از اعدام‌ها اشاره می‌کنند که به قصاص، محاربه و سب و نبی مربوط می‌شود. اما عبدالکریم لاهیجی حقوق بین الملل را حقوقی جهان شمول می‌داند که ایران هم ملزم به رعایت آن است.
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشره. به خاطر همینم اولین سند اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه رو قریب اتفاق کشورها پذیرفتن، بر اساس این کنوانسیون‌های بین‌المللی به تصویب رسیده و در تمام این کنوانسیون‌ها مثل میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده هر کشوری که بخواد به این عهدنامه‌ها ملحق بشه، علاوه بر اینکه اون رو امضا می‌کنه، بعداً باید در مجلس قانون‌گذاری هم به تصویب برسه. یعنی تمام سیستم حکومتی یک کشور با پیوستن اون کشور به این عهدنامه بین‌المللی موافقت خودشون اعلام بکنن. این یک نظم و نظام حقوقی است که در حقوق بین‌الملل پیش بینی شده. در مراجع سازمان ملل هم بر این اساس است که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری سنجیده میشه، نه بر اساس قوانین ملی اون کشورها.
ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر مواردی است که سال گذشته انتقادهای بین المللی را به دنبال داشت. حصری که وارد ششمین سال خود شده و درخواست‌ها برای خاتمه آن تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایطی ادامه دارد که ایران در آستانه تغییراتی در دو مجلس است: مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی قانونگذار و دیگری ناظر بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی در ایران. رویکرد نمایندگان این دو مجلس به حقوق شهروندی و عملکرد آنان در حوزه حقوق بشر چقدر بر وضعیت فعلی تاثیرگذار است؟ بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، امیدوار است که ترکیب جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغازگر تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
متاسفانه روند تایید صلاحیت ها در انتخابات در ایران از جمله انتخابات مجلس در تضاد با قوانین و مقررات بین المللی قرار داره، از این جهت که بر اساس قوانین ایران شرایطی برای نامزدی در انتخابات وجود داره، از جمله شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه. با این حال ما امیدواریم که مجلس آینده قوانینی که به نقض حقوق بشر دامن میزنه از دستور کار مجلس خارج کنه و قدم‌هایی رو در راستای تصویب قوانینی که منطبق هستند با تعهدات حقوق بین‌الملل ایران برداره.
اما عبدالکریم لاهیجی نظر متفاوتی دارد. او میگوید ساختار حکومتی در ایران به مجلس شورای اسلامی اجازه نمی‌دهد گامی در جهت تغییر یا اصلاح قوانین در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بردارد.
برخلاف اون چیزی که گفته میشه یا نوشته میشه، مجلس شورای اسلامی مجلس قانونگذاری نیست. قانونگذار در واقع اون شش روحانی عضو شورای نگهبان هستند که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشند. برای اینکه میدونید هر قانونی، هر لایحه‌ای، هر طرحی رو مجلس شورای اسلامی بگذرونه تا 6 نفر، حتی 6 نفر هم نه، 4 از اون 6 نفر، یعنی 4 روحانی همین یک کلمه بنویسن که این قانون برخلاف موازین اسلامی است، دیگه اون قانون موجودیت نداره. نمیشه گفت که مجلس آینده اگر نمایندگانش ترکیب بهتری داشته باشند میتونه اقدامهایی بکنه.
و سال 1395 خورشیدی در حالی آغاز شده که صدها تن در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و ده ها روزنامه‌نگار، وبنگار و فعال سیاسی و مدنی همچنان زندانی اند و با اتهامهایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم میشوند. احکامی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر تعهدات بین المللی ایران را در چارچوب کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نقض می کند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا نگاهی داشت مشروع به مسائل حقوق بشر در ایران طی سالی که گذشت در گفتگو با مسئولان نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا در این ایام نوروزی میشنوید. در اینجا پیام نوروزی ایرج پزشکزاد نویسنده نامدار را میشنویم.
گفت که شب عید است و یار از من چو غندر پخته میخواهد، گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. حالا حکایت شماست که شب عیدی از من چو غندر پخته، اونم چو غندر پخته شیرین میخواهید. از من که لابود میدونید 37 ساله که از دلبرم دورم، ناچار در جواب شما باید پیغام نوروزی همیشگیم رو گرچه زیاد شیرین نیست تکرار کنم. به قول پوران، دلبره مه پیکره گردن بلورم، عید اومد بهار اومد باز از تو دورم، پس روی ماه خاک تو از دور میبوسم تا انشالله از نزدیک ببوسم. عیدت مبارک، 100 سال به از این سالها.
پیام و آرزوی نوروزی ایرج پزشکزاد، نویسنده نامی و دور از میهن. برنامه هفتگی میزگرد رادیو فردا پایان بخش مجله شامگاهی است. بهترین آرزوها را برایتان داریم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. نوشتن امر دشواری است و نوشتن خلاق و ماندگار از آن دشوارتر. با این حال نویسنده، شاعر و حتی مترجم ایرانی به دلیل سانسور و بدتر از آن خودسانسوری وضعیتی اسفناکتر دارد. از چند سال پیش و با سخت‌تر شدن سانسور در ایران، نشر الکترونیک در بیرون از ایران فرصتی شد برای نشر آثار نویسندگان و شاعران ایرانی بدون گرفتن مجوز یا سانسور مثل سایر کشورهای جهان. اما این شیوه نشر و آثار منتشر شده از این طریق تا کجا موفق بوده؟ مخاطب ایرانی داخل کشور را به چه میزان متوجه خود کرده؟ و در موقعیت نویسنده ایرانی خارج کشور یا نویسندگان داخل که آثارشان را از این طریق منتشر کردند چقدر اثر گذاشته است؟ خوش آمدید به مجله هفتگی دیدگاه ها. من مرتضی قاسم‌فر هستم و این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را با مهمانانم در مجال این میزگرد در میان می‌گذارم. خانم‌ها فرشته مولوی، نویسنده و داستان نویس با 7 رمان و مجموعه داستان و 11 ترجمه و تألیف دیگر، ساکن کانادا. سپیده جودیری با 5 مجموعه شعر و 3 کتاب ترجمه و داستان، ساکن پراگ. و آقای تینوش نظم‌جو، مدیر نشر الکترونیک ناکجا و مترجم، ساکن پاریس. یکی از مسائلی که عموماً برای نویسنده ایرانی همیشه مطرح بوده، مسئله نشر و توزیع آثاری بوده که تولید میکنه. به طریق اولا وقتی که نویسنده ایرانی به خارج از ایران مهاجرت میکنه یا به هر دلیلی در خارج از ایران ساکن میشه و اثرش رو در ایران نمیتونه منتشر بکنه، این مسئله بیش از هر چیز برجسته میشه که چطور مخاطبانش رو پیدا بکنه. در چند سال اخیر مسئله نشر الکترونیک به عنوان یک راه حلی مطرح شد، یک راه حل جایگزینی مطرح بود برای نویسنده ایرانی. اینجا میخوام یه نگاهی بکنیم به این مسئله که اصلا این ماجرا چه تأثیری بر سرنوشت نویسنده ایرانی، سرنوشت نوشته‌ها و متن‌های تولید شده نویسنده ایرانی گذاشته و چقدر میتونه روی اون حساب باز بکنه. همه مهمانان حاضر در این برنامه تجربه نوشتن و نشر آثارشون رو دارن، هم در ایران هم در خارج از ایران. من میخوام از خانم مولوی آغاز بکنم و از تجربه شما بپرسم، به ویژه که شما مسئله نوشتن رو هم در قالب یک کتاب منتشر کردید. تجربه شما چگونه بوده در این سالهای اخیر؟
درباره کتاب‌های به اصطلاح فارسی زبان و ماجرای نویسنده‌های ایرانی، این یکی از چاره‌های به اصطلاح ما هست در برابر سانسور. و به اضافه این که این پراکندگی نویسنده‌های ایرانی هم بهش اضافه میشه، بنابراین طبیعتاً اهمیتش برای ما بیشتر از اون اهمیتش در یک سطح کلی هست. در مورد خودم هم، خب سالهایی که این شیوه چندان جا نیفتاده بود، من طبیعتاً ناچار بودم که صبر کنم تا در ایران یک فرصتی پیش بیاد، که عملاً هم زندگی من همینطوری بوده که سالها کتاب در نیاوردم. اما از وقتی که این شق یا این آلترناتیو هست، من هم یکی از اون کسایی هستم که به هر حال به ناچار در واقع رفتم به طرف این، بیشتر به خاطر سانسور تا به خاطر مسئله دیگه‌ای.
خب همین سالو از آیه نظم‌جو بپرسم، شما چه تجربه‌ای دارید از این موضوع؟ فکر می‌کنید چقدر این کاری که شما دارید الان عملاً انجام میدید کمک کرده به رسیدن صدای نویسنده خارج از ایران به مخاطبانی که عمدهشون هم در ایران هستن؟
ما سعی کردیم این رو به عنوان یک ابزاری استفاده بکنیم که بتونه هرچه زودتر، راحت‌تر، بدون سانسور محتوای کتاب رو و اون چیزی که نوشته میشه و تفکر نویسنده و شاعر رو به مخاطبش برسونه. یک چیزی که ما
مهمه شاید خود خصوصیت کتاب الکترونیک هست و خصوصیت نشر به زبان فارسی اینه که یکی دوتا یا سه تا یا حتی پنج نشر کافی نیست. یعنی شما برای اینکه یک عادت‌های مردم رو عوض بکنید، هر چقدر هم نیاز وجود داشته باشه و نیاز بالا باشه، باید عادت بر اساس تعداد زیاد کتاب‌ها که پیشنهاد میشه بهشون عوض بشه. باید مثلا حداقل یک کاتالوگ بزرگی، یک رپرتوار بزرگی از کتاب‌ها، بیش از شاید بشه گفت مثلا 50,000 یا 100,000 عنوان در دسترس باشه تا همه مردم بتونن ازش انتخاب بکنن و کم کم برن به سمت این کتاب الکترونیک.
اجازه بدید با خانم جودیری صحبت بکنیم که ایشون هم تجربه انتشار اثرش رو در ایران دارن، زمانی که خارج از ایران بودن یا در داخل ایران بودن، و همین که در انتشار آثار به صورت ای بوک یا الکترونیک. تجربه شما با توجه به این که به هر حال اثر باید به مخاطب برسه و بازتابش رو شما ببینید، چقدر این تجربه برای شما فکر میکنید موفقیت آمیز بوده اساسا؟
حقیقتش فقط به عنوان نشر الکترونیک به این پدیده نگاه نمیکنم. ما یک اتفاق فرخنده است کتاب الکترونیک، که نه فقط ناشرهایی که در واقع دارن زحمت میکشن، مثل انتشار ناکجا که بسیار عالی داره عمل میکنه در این زمینه، و همینطور انتشارات اچ‌اندس مدیا، اونایی که من حالا تجربه کار باهاشون داشتم و کتاب به شکل الکترونیکی ارائه میدن به مخاطب هم داخل ایران هم حالا هم خارج از کشور، یک اتفاق فرخنده دیگه داره میفته برای منی که نویسنده مهاجر هستم و این طرف بسیار در واقع مقتنم شمردم این اتفاق رو، اینه که در واقع دوستانی که داخل ایران زندگی میکنن هم خودشون دارن این کار رو انجام میدن. یعنی حتی خیلیشون مستقل از ناشر، اون آفریننده اصلا میاد کارش رو به شکل یک کتاب الکترونیکی در میاره و به من، به دست من میرسونه که این طرف آب هستم، و به این ترتیب من به روز میمونم. یعنی من به عنوان یک نویسنده مهاجر میتونم اطلاعات خودم رو در مورد جریان‌های شعری و جریان‌های ادبی که تو ایران داره اتفاق میفته به روز نگه دارم. و در این حال حالا تجربه خود من چه با انتشار ناکجا که دوتا کتاب من منتشر کردم، یکی گذشتران بود، یکی هم اون کتاب به ترجمه کتاب آبی گرمترین رنگ است که خب کاملا ممنوعه بود در داخل ایران. خود آقای نجم من گفتن که اون نسخه الکترونیک کتاب آبی گرمترین رنگ است بسیار زیادتر از کتاب چاپیش، یعنی مخاطب داخل ایران کاملا تونست به این طریق سانسور رو دور بزنه و کتاب رو به شکل الکترونیک دریافت کنه، کتابی که کاملا ممنوعه بوده در داخل ایران. همچنین حالا کتابی که من با انتشارات اچ‌اندس درآوردم بعد از اینکه کاملا دیگه ممنوع القلم شده بودم تو ایران، مجموعه شعر آخرم با اچ‌اندس درآوردم و من فقط اعلام کردم روی فیسبوکم که مخاطب داخل ایران میتونه نسخه الکترونیک این رو به شکل رایگان از اچ‌اندس مدیا دریافت کنه. همون لحظه ناشر اچ‌اندس مدیا به من ایمیل دادن که چه اتفاق افتاده، همینطور داره ایمیل برای ما میاد که کتاب شما رو رایگان دریافت کنه، و همین برای من کافیه و بسیار ارزشمنده.
خب نشر الکترونیک به نظر شما سراسر موفقیت بوده، حداقل در تجربه شخصی خود شما اینطور بوده. اما خانم مولوی، من بسیار میشنوم از نویسندگان و شاعران در داخل ایران که وقتی با اونا صحبت میکنی که آثارشون رو چرا در خارج از ایران یا با نشر الکترونیک یا به وسیله ناشر خارج از ایران منتشر نمیکنن و به دلیل اینکه میخوان پرهیز کنن از سانسور، در واقع کتابشون رو ترجیح میدن منتشر نکنن، میگن در خارج از ایران منتشر کردنش با منتشر نکردنش اساسا چندان فرقی نمیکنه. شما چقدر این نظر رو منطقی میبینید؟
من فکر میکنم در این حرف یک واقعیتی هست. البته وقتی که بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، همه چی بستگی داره به این که نویسنده چه توقعی داره. بعضی موقع ها هستش که یک نویسنده فکر میکنه که الان بهتر است که ای کتاب یا ای بوک به قولش رو با در بیاره و کار رو دست نخورده در بیاره، حتی اگر که تیراژ کم باشه. یک نویسنده دیگری هست، به ویژه اونهایی که در ایران هستن، اینها ترجیح میدن که واقعیت سانسور بپذیرن، یعنی یا اصلا کتابشون رو در نیارن بگذارن برای آینده، و یا اینکه تن بدن به سانسور و کتاب رو در بیارن ولی در نهایت در ایران باشن، به دلیل اینکه بدنه اصلی خواننده و مخاطب کتاب در ایرانه. بنابراین فرق میکنه. به نظر من مسئله این نیستش که برسیم به یک توافق که همه یک جور فکر بکنن. هر نویسنده‌ای بنا به موقعیت خودش و وضعیت خودش و انتظارهای خودش
باید عمل بکنه. به نظر من به جای اینکه این دوتا رو رقیب هم ببینیم، یعنی ای کتاب رو در برابر کتاب سنتی و یا کاغذی، این دوتا رو رقیب هم دیگه ببینیم و یک رو جایگزین یکی دیگه نگاه کنیم، باید که این دوتا رو در کنار هم ببینیم و مکمل هم ببینیم. و به ویژه برای ماها در سطح جهان هم حتی همینطور هست، یعنی این دوتا قرار نیستش که نشر الکترونیک بیاد جایگزین نشر کلاسیک بشه، یعنی درست نیست، حالا اگر هم بعضی ها فکر میکنن که چنین چیزی بشه، ولی گمان میکنم در جامعه غربی چنین تصوری کسی که اهل کتاب باشه نداره. ممکنه یک جاهای این دو جریان با هم مسئله داشته باشن و به خصوص تو مسائل اقتصادی، ولی در نهایت جامعه هر دو رو با هم میخواد و پیش میبره. اما در مورد ایران اصلا وضعیت یک وضعیت دیگری هست و اون اینه که اصلا مسئله به اصطلاح این ماجرای جریان روز که این کتاب هست به کنار، چون برای نسل جوان اصلا این شیوه به اصطلاح به روزیه و نسل جوان خود به خود با جریان جهانی حرکت میکنه، اما نسل جوان همه بدنی خواننده ایرانی نیست و یک بخش چشمگیری در واقع همون به اصطلاح از جمله شاید خود من فرض کنید که با همه این کارهایی که میکنم ولی در این حال کتاب کاغذی رو ترجیح میدم که واقعی خوندن. من میخوام تاکید رو بذارم به این که ما به خاطر سانسور هم که شده حتما باید جریانی که فارغ از سانسور هست و فعلا در شکل همین ای کتاب شکل پیدا میکنه رو، این رو تا جایی که میتونیم به اصطلاح توانمندترش بکنیم.
آقای نجو، خانم مولوی تاکید فراوانی دارن بر این که مسئله مقابله با سانسور یکی از راه‌های بسیار مهمش پیوستن به نشر الکترونیکی هست، یا ای کتاب یا ای بوک. خانم جودری معتقدن که اتفاق فرخنده است به خاطر اینکه اطلاعات نویسنده بیرون از ایران امروز با مسئله نشر الکترونیکی دیگه قابل قیاس با گذشته نیست، یعنی او بیشتر در جریان آنچه که در کشور خودش قرار میگرفت الان میگیره. چقدر این رابطه برقرار شده؟ چقدر مخاطب داخل الان نگاهش به نویسنده بیرون از ایران واقعا جلب شده با مسئله نشر الکترونیک؟
ببین، اول میخواستم یه جواب کوچیکم به اون سوال قبلیتون که از خانم مولوی کردیم، خانم مولوی اتفاقاً اصل مطلبم گفتن رو، فقط به این صورت بدم که شما باید اینو در نظر داشته باشین که نویسنده‌ای که داخل ایران هست و میگه که در واقع منتشر کردن کتابش خارج از کشور تقریبا با هیچ فرقی نمی کنه و میتونم برای خیلی از نویسنده‌ها این واقعیت باشه، ولی باید در نظر بگیریم که همین اتفاق در ایران هم که بیفته تقریبا با هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی شما امروز وقتی که تیراژهای کتاب رو داخل کشور می‌بینید، کتاب‌های رفرانس رو، کتاب‌های علوم اجتماعی رو، کتاب‌های فلسفه رو که ناشرهای بزرگ کشور خودشون میگن 200 تا 300 در واقع نسخه از کتاب‌های مرجع منتشر میکنن داخل کشور، این یعنی برای یک ملتی 70 میلیون 80 میلیون نفر هستش تقریبا با هیچ یکی هستش. یعنی مشکل فقط چاپ کردن داخل کشور یا خارج از کشور نیست، یک مشکل اساسی مخاطب ما داریم و اون اهل کتابی که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که دور همین 200-300-400-500 نفر میچرخه، کسایی که میان و کتاب میخونن، یعنی یک کتابی که بتونه به صورت مینیمم قدرت داشته باشه. بازم دارم از کتاب مرجع صحبت میکنم، نه از کتاب حالا شعری که یک کسی برای اولین بار داره مینویسه یا هر چیز دیگه. یعنی باید به این قسمت در واقع کاملا ما توجه کنیم و بدونیم که نگرانی ما از کجا داره میاد. این به شدت اتفاق مهمیه، چون هر چقدر شما بخواید تکنولوژی رو، راه‌ها رو، کارها رو انجام بدین، وقتی که مردم کتاب نمیخونن، خب کتاب نمیخونن.
بله، ولی به هر حال مخاطب نشر الکترونیک یا نشر چاپ کاغذی اساساً همون تعداد محدودی هستن که در هر شکلی به درپی کتاب هستن و کتاب میخونن. بنابراین این جامعه آماری مورد نظر هست بیشتر. آیا اینها چقدر توجهشون جلب شده به آنچه که شما در بیرون از ایران منتشر میکنید و در این چند ساله چقدر توجه داخل جلب شده به این آثار و تقاضا براشون وجود داشت بر اساس آمارهاتون؟ در واقع
به هر حال کسایی که همیشه داخل کشور بودن براشون جالب‌تر بوده، براشون مهم بوده اتفاقایی که میافتاده، اتفاقا شاید به خاطر همون محدودیتایی که وجود داشته و این تعداد تا اون زمانی که ما میتونستیم راحت با ایران کار بکنیم و میشد در واقع این انتقال ارز و پول رو داشت، آدمهایی بودن که توی همون تعداد محدودی که ما داریم در بارش حرف میزنیم میومدن و به سراغ کتاب میومدن. ولی باز من تکرار
میکنم، من به عنوان یک ناشر، یک نویسنده، یک مترجم اصلا این تعداد رو در واقع کافی نمیدونم و این رو لازم میدونم که همه بتونیم با هم دیگه فکر بکنیم و راه‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنیم که اون تعداد رو گسترش بدیم، وگرنه ادامه دادن توی این حرفه کلا برای همه غیر ممکن خواهد بود، وگرنه توی این تعداد محدود ما نمیتونیم یک ادبیاتی داشته باشیم که پویا باشه، یک صنعت انتشاری داشته باشیم که پویا باشه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
سوال مهمی که وجود داره این وسط که بی ارتباط هم نیست با بحث اصلی ما این است که الان نزدیک به 14 است که از ممنوعیت‌های خیلی شدید و ممیزی‌ها و خودسانسوری‌های داخل ایران برای نوشتن می‌گذره. پیش از این 14 هم بوده اما شاید نه به این شدت و حساسیت. خیلی از متن‌ها به همین دلیل امکان چاپ پیدا نکردن. در این حال این مسئله خیلی مهمه که آنچه می‌نویسند رابطه چندانی با خواننده جهانی مطلقاً میشه گفت نداره یا خیلی محدود داره. اونایی هم که بیرون از ایرانن نتونستن رابطه‌ای با مخاطب خارجی در حد معنیداری بگیرن، یعنی بازار خارج از زبان فارسی برای نویسندگان ایرانی چه در داخل و چه در خارج یک امر غیر قابل تصوری هست نسبتاً. این وضعیت برای سایر ملت‌ها و نویسنده‌ها به نظر میسه کمتر با این غلظت بوده، حتی بعضی از ملت‌های خاورمیانه هم در قیاس با ایران ارتباط بیشتری با جهان بیرون گرفتن، چه نویسندگان مهاجر چه نویسندگان داخل کشورهاشون. در واقع چرا این اتفاق افتاده؟ خانم جدری شما پاسختون چی است به این موضوع؟ اون یک نویسنده‌ای که از ایران خارج شده و نمیتونه برگرده.
حقیقتش آقای قاسم فرمان نگاه هم اصلا به این شکل نیست به موضوع. یعنی اولا در مورد کشورهای دیگه یک دلیلش این هست که مثلا فرض کنید توی ترکیه یه نویسنده مثلا الیف شافاک جهانی میشه به خاطر اینکه خودش داره کتاباشو به زبان انگلیسی هم می‌نویسه. و اینم در نظر گرفت که اون خانم انقدر مسلط هست به یک زبان دیگه، مثل یک کسی که زبان مادریش انگلیسی هست میتونه کتابشو به زبان دیگه هم بنویسه و ارائه کنه، خب این آدم مسلما میتونه به سادگی جهانی بشه. یا مثلا حالا تو کشورهای آفریقایی به همچنین، یعنی خیلیشون به زبان فرانسه مینویسن، به زبان انگلیسی مینویسن، واسه همین هم امکان جهانی شدنشون هست. اما من مثلا به این شکل نگاه نمیکنم. من حقیقتش معتقدم که یک نویسنده اول در کشور خودش بین مخاطب‌های یک کشور خودش و در زبان مادری خودش باید شناخته بشه، یعنی این قدم اوله. بعد کم کم کارهاش حالا به زبان‌های دیگه ترجمه بشه یا اصلا اگر میخواد به زبان دیگه بنویسه، چه حالا مهاجر باشه چه در داخل ایران زندگی کنه. الان مثلا اعتقاد من اینه یه نویسنده مثل محمود دولت‌آبادی باید جهانی بشه، خب توی ایران هم کاملا شناخته شده است، کارهاش هم ارزش ثابت شده برای همه ما. نویسنده‌ای به این شکل نمیدونم فروغ فرخزاد باید جهانی بشه. منی که مثلا حالا نمیدونم 20 سال از سابقه نوشتنم میگذره، تازه مثلا من حالا 20 سال میگذره، خیلی از مثلا 1 سال 2 سال میگذره و تو در واقع انقدر بلند پروازن که از همین الان دنبال جهانی شدن هستن. منی که 20 سال میگذره من دنبال چنین چیزی نیستم. یعنی من میگم من اول باید به قولی برادری خودم رو به یا خواهری خودم رو به مخاطبای داخل کشور خودم ثابت کنم، اول اونها من رو به عنوان یک شاعر، اون شاعری که حالا میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه به رسمیت بشناسن، و بعد من قدم بعدی این هست که کارهای من ترجمه بشه و معرفی بشه به مخاطب جهانی. مشکل اصلی ما این هستش که اون در واقع سرمایه گذاری که مثلا کشوری مثل ترکیه برای معرفی نویسنده های تاپش و شاعرهای تاپش به مخاطب جهانی داره، ایران چنین کاری نمی کنه، جمهوری اسلامی چنین کاری نمی کنه.
خب البته ببینید این مسئله وجود داره، نمونه های فراوانی هم هستن که دولت هاشون واقعا از اینا پشتیبانی نمی کنن. اما در مورد بخش اول صحبت شما بخش قابل تأملی است که نویسنده بایستی ابتدا در سرزمین خودش محبوب بشه و بعد در جهان خارج. چون فرصت بسیار کمی به پایان برنامه داریم، این سوال رو از خانم مولوی بپرسم که شما بعد از نزدیک بیش از 2 دهه در خارج از ایران نوشتن، کتابای متعدد منتشر کردن، چطور میبینید این موضوع رو؟ چرا نویسندگان ایرانی نتونستن در این فرصت از نشری که در خارج از کشور است، از ناشر خارجی، سیستم توزیع خارجی استفاده بکنن، یا حتی نویسندگان داخل ایران چنین فرصتی رو برای آثارشون نتونستن فراهم بکنن؟ آیا به قول خانم جودری مشکل مسئله زبان هست و همینطور مسئله این که ابتدا در سرزمین خودشون محبوب نشدن، یا مسئله در چیز متفاوت تری هست برای نویسنده ایرانی به نسبت نویسندگان سایر مللی که همین مشکلات رو داشتن؟
ببینید، این بخش در واقع برمیگرده به همون ماجرای جهانی شدن ادبیات ایران که به نظر من خیلی به اصطلاح پیچیده است و واقعیت اینه که نمیشه با یعنی دست کم من دلم نمیخواد با یکی دو تا کلمه بگم. یک بخشش رو خانم جدیری اشاره کردن، من فقط چون مثالی که ایشون آوردن، این خانم الیف شفق یا شفاق رو به اصطلاح باشون آشنا هستم با مسئله شون، میخوام فقط به این قسمت اشاره میکنم که درسته که به اصطلاح این که زبان ما زبان فارسی یک زبان مهجوری هستش و در سطح جهان تعداد کمی ازش استفاده میکنن، عاملی هست که بازدارنده هست برای اینکه بدرخشد ادبیات ایران در سطح جهان، ولی تنها عامل نیست. من فقط نکتم اینه که یعنی صرفاً این که کسی بتونه به زبان جهانی یعنی به انگلیسی بنویسه یا ننویسه، این به خودی خود نویسنده‌ای رو جهانی نمی‌کنه. هزار فاکتور دیگه هست که چه بسا اونها مهمتر از زبان هستن. و اگه بخوایم به این ماجرا بپردازیم، باید به حداقل به اونهای دیگه هم اشاره بکنیم. اما این بخش دوم صحبت خانم جلیلی رو من روش تاکید کنم. من هم همراه ایشون حرفم اینه که ما الان تکیه ما اهل کتاب منظورم هستش، باید روی این باشه که ما گرفتاری های خودمون رو در دنیای خودمون حل بکنیم، یعنی گرفتاری های نویسنده و مترجم در چارچوب ایران حل بشه، و اگر حل بشه بسیاری از چیزهای دیگه هم حل خواهد شد. در اون چارچوب مسئله سانسور رو ما داریم و سانسور فقط درباره کتاب‌های تألیفی نیست. من امیدوارم شما یک وقتی میزگردی راجع به این بخش به اصطلاح کتاب‌های ترجمه داشته باشین، و اینکه چون صداش زیاد در نمیاد، البته به دلایل زیادی، که در واقع سانسور با ترجمه چه کرده، یعنی با ادبیات جهانی چه کرده در چارچوب ایران و چه میکنه، و زیاد هم میگم به دلایل مختلفی حرفی ازش زده نمیشه، و بنابراین تکیه باید روی اون قسمت باشه تا برسیم به این که حالا چگونه جهانی بشیم یا نشیم. ولی اون چیز مسلم اینه که چه نویسندهی در داخل ایران باشه چه بیرون از ایران باشه، تا زمانی که فارسی مینویسه، نمیگم همش سانسوره ولی بخش عظیمش سانسوره، اون باید اول حل بشه.
من همین سال رو با آقای نزجو ادامه میدم و برنامه رو با پاسخ ایشون به پایان میبریم. آقای نزجو، شما چگونه میبینید این ماجرا رو و فکر میکنید که چرا نویسندگانی که شما میبینید در ایران و در خارج از ایران، چرا این نویسندگان قادر به پیوستن به در واقع صنعت نشر جهانی و مخاطبان بین المللی نشدن و در چارچوب نشر داخلی یا حداکثر نشری که در خارج از ایران برای فارسی زبانان منتشر میشه مثل همین نشر الکترونیک، در واقع آثارشون هنوز بعد از 4 دهه محدود هست؟
ببینید، من فکر میکنم، من چون مدت ها هم روی این قسمت و به خاطر روی بخش تئاترش و اهمیتی که روی تئاتر داشت روش کار کردم، خیلی این تجربه رو در قالب تجربه نویسنده ها، نمایشنامه نویس ها به خصوص از بلوک شرق دیدم، یعنی کسایی که در واقع الان چندین دهه هستش که دیگه از این داستان سانسور اومدن بیرون، ولی سالها و سالها زیر یوغ این سانسور قرار گرفته بودن و نمیتونستن کاراشون رو مثل کشور ما در واقع منتشر کنن. و الان وقتی که با این نویسنده ها صحبت میکنی، نویسنده های رومانیایی یا نویسنده های کشور دیگه بلوک شرق صحبت میکنی، جوابشون این هستش که اون آثاری که اون موقع در واقع میتونه سالا از سانسور رو دور بزنه، یه مقدار زیادی خود سانسوری میکرد، منتشر میشد و حتی توی خود کشور هم در واقع موفقیت زیادی داشت، امروز که چندین دهه ازش گذشته متوجه میشین که اون آثار ماندگار نشد و اون چیزی که ماندگار شد اتفاقا همون کارهایی بودش که از سانسور نمیگذشت، حالا یا توی کشور نویسنده میموند یا اصلا بعدها دوباره نوشته میشد، یا اینکه از طریق دیگه ای هم چیزی که شما گفتین در واقع منتشر میشد، از راه دیگه ای، از طریق ناشرهای دیگه ای. یعنی میخوام این رو تاکید بکنم که سانسور اصلا صحبت کمی نیست، و فراتر از سانسور، مهمتر از سانسور، بحث خود سانسوری. یعنی به نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که وجود داره برای اینکه این نوشته های ما نمیتونه جهانی بشه، اون خودسانسوری هستش که نویسنده ایرانی داره و وقتی که اثری رو از خودش در واقع به جا میگذاره، این اثر تمام وجودش نیست. کمان که من این تجربه رو اینجا دقیقا دارم میبینم و خارج از کشور میبینیم، شما امروز نویسندهای بسیار موفقی دارین خارج از کشور که درسته حالا به زبان یا انگلیسی یا فرانسوی می‌نویسن و اصلا چیز هم نیستش که حتما اثر مثلا دهم یا بیستمشون باشه، کسی مثل سحر دلیجانی که یک کتابی به اسم کودکان درختای جاکاراندا رو می‌نویسه و کتابش الان به 36 زبان منتشر شده و یکی از مهمترین کتاب‌هایی هستش که درباره کشتارهای سال 60 در واقع داره صحبت می‌کنه و به شدت اثر درخشانی هستش و اولش هستش، یا تو همین فرانسه کتاب اول نویسنده‌های ایرانی که حالا به زبان فرانسوی نوشتن یا اول فارسیشو نوشتن بعد خودشون ترجمهش کردن به زبان فرانسوی ولی بدون سانسور این آثار رو نوشتن و ما می‌بینیم که در واقع این آثار چقدر جواب میده و چقدر از کشورهای متفاوت در زبان‌های متفاوت می‌خونن این آثار رو. برای همین منم مثل خانم مروی تاکید می‌کنم روی این داستان سانسور و میگم فراتر از اون داستان خودسانسوری و این اولین چیزی است که ما باید حلش بکنیم.
سپاسگزارم از هر سه مهمان این برنامه، فرشته مولوی داستان نویس در کانادا، تینوش نظمجو مترجم و ناشر در فرانسه و سپیده جودری شاعر در پراگ. شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها بودید با من مرتاد قاسمفر. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.